رادیو نینا، صدای آزادی خواهی، صدای برابری طلبی.
شما شنونده یکی دیگه از برنامه‌های رادیو نینا هستید. در این برنامه همراه با امان کفا به گفتگو می‌پردازیم. جنگ بین آمریکا و ایران در حوزه خلیج به نظر میرسه که داره به سمت کشمکش اسرائیل با لبنان و حزب الله به عنوان متحد ایران تغییر جهت و تغییر مسیر میده. هفته گذشته شاهد حملات ارتش اسرائیل به موضع حزب الله در خاک لبنان بودیم. ارتش اسرائیل که ادعا میکنه که این اقدام رو در تلافی حمله حزب الله به پایگاه‌های این ارتش انجام داده. اما اون چیزی که مهمه، مستقل از ادعای طرفین در مورد ایجاد این تنش در این حوزه، به نظر میرسه فاکتورهای اساسی تری و بنیادی تری تنش رو ایجاد کرده. ما همین میبینیم و شاهدیم که آمریکا از خاورمیانه و خلیج به درجاتی عقب کشیده و به طور واقعی کشمکش مستقیم خودش رو با ایران رو ظاهرا به اسرائیل واگذار کرده. یعنی اینجا یه خلایی اینجا درست شده که کی بتونه پرش بکنه خودش یه داستان دیگه است. تعرضات اخیر ارتش اسرائیل به لبنان رو شاید باید از این زاویه دید و بر متن این اوضاع دید، به اضافه اینی که در خود اسرائیل هم چیزی کمتر از دو هفته به انتخابات مونده و حزب نتانیاهو در یه موقعیت مناسب نیست و به نظر میرسه دامن زدن به این تنش تو منطقه یه دلیلش این مسئله باشه که نتانیاهو بخواد جبهه راست تو خود جامعه اسرائیل رو برای انتخابات و احزاب راست رو برای انتخابات پشت سر خودش به خط بکنه. امان کفا، ضمن خوشامدگویی به شما در این برنامه، دوست داشتم نظر شما رو هم در این مورد جویا بشیم که آیا ایجاد این تنش اساساً اسرائیل رو به اهداف سیاسیش نزدیکتر میکنه؟
دقیقاً همونجوری که شما مقدمتون هم اشاره کردید، همین جوریه. فاکتورهای متعددی دارن عمل میکنن. انتخابات اسرائیل که 17 سپتامبر داره برگزار میشه، یه فاکتور اصلیه توی این اتفاقات که امروز داره میفته. باید بین البته اتفاقاتی که داخل خود اسرائیل هم داره میفته و جدال‌هایی که داخل خود اسرائیل هم هستم اضافه کرده، و یکی از فاکتورهای عمومی و یکی از عوامل عمومی که همیشه تو دوره انتخابات ما دیده بودیم همین این بودش که چقدر این نیروهایی که میخوان سر کار بیان، مشخصا حزب نتانیاهو، چقدر سعی میکنه خودش رو به عنوان نیروی حافظ اسرائیل، نیروی نظامی منطقه و یه قدر قدرت تو منطقه که حضورش بلا منازع هستش خودش معرفی کنه. حتما این یکی از فاکتورها تاثیراتش هستن. ولی یه فاکتور دیگری که همونجوری که شما هم دوباره گفتید در اولش، در این دوره تعیین کننده است، رابطه ای است که با اتفاقاتی که داره توی خاورمیانه، مشخصا در رابطه با ایران و آمریکا، داره در جریان هستش. فاکتوری که اینجا سعی باید کنیم انگوش بذاریم اینه که به طور واقعی رابطه ای که ایران و نزاعی که ایران داره با آمریکا، میدونیم که مشخصا مسئله ایران نیست و ایران یه بهانه است. این دیگه الان تمامی نظاره‌گران از انواع اقسام جریانات چپ و راست همه دارن میگن و اختلافاتی است که بین آمریکا، چین و بخشن اروپا وجود داره و این نزاع بین قدرت جهانی هستش که خودش امروز به این شکل در رابطه با نظام مشخص با ایران به نمایش گذاشته. این فشار به این معناست که به یه اندازه‌ای ایران سعی میکنه خودش رو توی منطقه به عنوان یه نیرو نشون بده و به همون اندازه هرچقدر منطقه کلا نظامی تر میشه، نیاز نظامی شدن نیروهایی که توی اون منطقه حضور دارن برجسته تر میشه. این دلیل اصلی هستش که شاید میشه به نحوی میبینیم که شدت پیدا کرده. اختلافات و نزاعی که بین ایران و آمریکا امروز معروف هستش، طبیعتا بین ایران و آمریکا محدود نمیمونه. همونجوری که آمریکا نیروهای خودشو میاره، ایران نیروهای خودش رو میاره و این تو منطقه باعث به وجود اومدن شرایط نظامی تری شده و همین شرایط نظامی تر هستش که ما یه بازتابش رو توی حمله هایی که اسرائیل و حزب الله امروز داریم میبینیم خودشون دارن نشون میدن تجلی پیدا میکنه. باید اینجا یه نکته رو اشاره کردش. تا اونجایی که به خود حزب الله برمیگرده، با وجود اینی که نیروهای پشتیبانش ایران هستن، هم اینو میدونن و رابطه مستقیمی با ایران داره، ولی که حزب الله دنبال جنگ تمام عیار نیست، جنگ چند سال پیش نیست، خواهان این نیستش که وارد جنگ وسیع با اسرائیل بشه و فکر نمی‌کنم اسرائیل هم این تصمیم داره که وارد جنگ وسیع بشه و هر دوشون اینو به رسمیت شناختن. وقتی که یه حمله میشه به یه دونه فرض کن زره پوش اسرائیلی توسط نیروهای حزب الله، اسرائیل چند برابرتر بهش پاسخ میده. بعد از اینکه فرض کن چند تا نیروی حزب الله و اونایی که لاغر میگن ایرانی بودن بهشون متصل بودن، توی سوریه کشته میشن باستا بشه دوباره میبینیم توی نزاع جدیدتر و اقدامات نظامی جدیدتر. همه اینها توی زمانی داره اتفاق میفته که داره انتخابات میشه و به همین خاطر ما امروز به شعله های نظامی شدن رو داریم بیشتر میبینیم. این فاکتورها رو که میذاریم بغل هم دیگه فکر کنم تک تک که بهشون اشاره کنیم میتونیم بهتر بحث رو باز کنیم. بذارید من از رابطه با خود اسرائیل شروع کنم. توی اسرائیل اعتراضات متعددی بوده، اعتراضات متعددی که به سیاست های نه تنها حزب نتانیاهو بلکه به کلا به وضعیت اقتصادی است که بخش وسیع از دنیا الان باش گریبان گیره. و یکی از پاسخهایی که توی این دوره جناح حاکم در اسرائیل داده اون این بوده که ما شرایط بهتر میتونیم بکنیم اگر که، حالا این دولت اسرائیل میگه، اگر که بتونیم توی منطقه نفوذمون رو بیشتر کنیم، اگر بتونیم امکان سرزمین گشاییمون رو بیشتر کنیم. و به این اعتبار بحثایی که نتانیاهو آورده و اقداماتی که کرده در رابطه با نیروهای فرض کنید یهودیایی که خونه سازی های غیر قانونی کرده بودن تو حتی باختر غربی، اونا رو گفته که سعی میکنه وصلشون کنه و هم دیگه، و گفته که سر کار بیام بخشی از اون دره که با وجود داره بین اسرائیل و اردن رو میگه جزء خاک اسرائیل معرفی میکنه و رسما اون طرحی که به اسم طرح دو دولت بود رو زیر پا میذاره. اون چیزی بودش که نیروهای فلسطینی میخواستن به عنوان یه بخشی از دولت و به معنی حضورشون رو با به رسم انشاختن پایتختشون. این سیاستی است که دولت نتانیاهو داره. در این حال فشار آوردن به کل اون چیزی که بهش میگن اعراب در اسرائیل هستش. توی انتخاباتش اعلام کرده بودن، قانونی گذاشته بودن که حتی توی مراکز رای گیری دوربین بذارن و این هم دوباره یکی از مسائل اعتراضی بود داخل خود اسرائیل که اجازه نباید داد که یه دولت حاکمی دوربینای مخفی و دوربینای علنی گذاشته باشه توی مراکز انتخاباتی. میخوام بگم جدال‌هایی در درون خود اسرائیل، چه در سطح اجتماعیش چه در بین احزابش، در جریانه و اینجاست که نتانیاهو میزان زیادی از کل نقطه تاکیدش رو گذاشته روی رابطه‌ای که با ایران و حزب الله میگیره و روی سرزمین گشایی. و این سیاست پیشبردش به راحتی نیست. هر گونه سرزمین گشایی به یک درجه‌ای مقاومت و اعتراض به وجود میاره و بعد از گرفتن نظامی شدن منطقه این شرایط خودش رو توی دعواهای بیشتری بین حزب الله و اسرائیل نشون میده. از طرف دیگه نقطه دیگه‌ای که بود اونم تو هم پشوانه بود که گفتیم وقتی رابطه ایران و آمریکا به حالت نزاع نظامی در میاد و خلأ این حضور معلومی که آینده سیاسی چی میشه، امکانی داده به دولت اسرائیل که شروع کنه این فشارش از جهت نظامی بیشتر کردن. حملات اسرائیل به عراق ما داشتیم، حمله به مراکز متعددی تو سوریه داشتیم و در این حال کوچکترین حمله که از طرف حزب الله میشه بازتاب بیشترش و اعتراض بیشترش رو از طریق فشار نظامی توی اسرائیل و طرف دولت اسرائیل میبینیم. این شرایط امروزه، یعنی از یک جهت رابطه‌ای که تو منطقه وجود داره، رابطه بین ایران و آمریکا و حتی آمریکا و دیگر نیروهای امپریالیستی، از طرف دیگه خلأ معلوم بودن آینده، نامعلومی آینده به اعتباری امکان این جهش‌ها رو به اسرائیل داده و بالاخره و نه کمتر این که نیروهای حزب الله اونجا حاضر نیستن که بشینن و فقط بخورن از نیروهای اسرائیلی. طبیعتاً مقاومت می‌کنن و گرچه میگم جنگ تمام عیار نمی‌خوان، ولی حاضر نیستن که با سکوت در مقابل حملات اسرائیل بگذرن و پاسخ ندن. کل این شرایط محله رو و کل منطقه رو به میزان زیادی الان خطرناکتر و اوضاع احتمال جنگ‌های بیشتری رو فراهم آورد.
ببینید ظاهراً فشار نیابتی حزب الله به اسرائیل تو پیشبرد مذاکرات ایران با اروپا و حتی زمزمه‌های مذاکره با خود آمریکا هم مؤثر واقع شده. یعنی حالا ایران و حزب الله به سیاست حذف آرا انتخاباتی نتانیاهو به شکلی روی آوردن. آیا این تحرکات دیپلماتیک ایران راه به جایی میبره؟ جای خوشبینی درش هست یا دیپلماسی خودش بخشی از جنگه؟ چون به طور واقعی شما اشاره کردیم به اوضاع بحرانی که تو خود اسرائیل هست، یعنی دولت اسرائیل با جامش طرفه، ولی از این طرف هم ما میبینیم که خود فاکتورهای داخلی هم تو واسه جمهوری اسلامی هم تو داخل مسئله است. مثلا توده وسیع مردم ناراضی که دیگه به بلحظه تعیین تکلیف با رژیم جمهوری اسلامی نزدیک شدن. میخوام ببینم نظر شما در مورد این که این طرف قضیه که مثلا جمهوری اسلامی باشه با این تحرکات دیپلماتیک مثلا تو اشکال قدیم برجام های امکان داره راه به جایی ببره، جای خوشبینی درش هست؟ چجوری میبینی مسئله رو؟
ببینید، این یه نکته ایه که شما دارید میگید طبیعتا تأثیر داره. من رابطهش توی رابطه‌ای که فرض کنید فشاری که ایران داره میاره و رابطه‌ای که با حزب الله داره رو میتونم بگم که درست داری میگی که طبیعتا اینجوری هر موقع ایران میخواد فکر کنه که در مقابل اسرائیل میخواد قد علم کنه به همون اندازه حزب الله همجهت باش میره، ولی رابطه کاملا مساوی و یک برابر با هم نیستن. حزب الله مقاصد خودش رو دنبال میکنه و نزدیکیش به ایران به خاطر نزدیک بودن اون مقاصد به درجه زیادی. رابطه این با اتفاقات که داخل خود ایران میفته بخشن مربوطن، ولی فکر نمیکنم تعیین کننده اونجوری هستن. اونقدی که فرض کنید در اسرائیل مهمه که دولت نشون بده خودش رو در مقابل ایران، در مقابل حزب الله، در مقابل فلسطینی‌ها، بر خاطر جلب نیروهای راست جامعه به عنوان نیروی اصلی نظامی نشون بده، اون فاکتور برای نتانیاهو تعیین کننده است برای رای گیریش. ولی در ایران پیشروی و مقابله با اسرائیل به صورت نظامی چه از طریق مستقیم ایران چه از طریق حزب الله به درجه زیادی کمکی به زندگی و ادامه زندگی جمهوری اسلامی نمیکنه، بخاطر اینکه تصویری که مردم داخل ایران دارن و فشاری که در حال حاضر دارن به جمهوری اسلامی میارن، که جمهوری اسلامی عملا در حالت 30 ساله روز به روز داریم میبینیم که عکس العمل نشون داره میده، اون شرایط براش اسرائیل اونقدر تعیین کننده نیست. یه بخشش برای رابطهش با آمریکا مهم بود که بگه به آمریکا که ما نیروی نظامی قوی هستیم، انداختن پهپاد فرض کنید آمریکایی در ایران مثل انداختن پهپاد اسرائیلی در توسط نیروهای حزب الله به جفتشون نشون دهنده یه قدرت نظامی هستش و این قدرت نظامی رو ایران دلش میخواد نشون بده و فکر میکنه اگر این کار رو نکنه نمیتونه تو مذاکره با آمریکا قدم بهتری برداره. اروپا به درجه زیادی خواهان جنگی در منطقه نیست و حاضر نیستش که شرایطی به وجود بیاد که جنگ جدیدی بین فرض کنید حزب الله و اسرائیل و یا بخشی از ایران به وقوع بپیونده و به همین خاطر جمهوری اسلامی روی این سرمایه گذاری میکنه و سعی میکنه با آوردن اروپایی‌ها به کل این ماجرا یه درجه‌ای برای خودش دوباره باز امتیاز بگیره. تا اونجایی که به برجام و غیره برمیگرده نتونسته تأثیر بذاره. قدرت نظامی ایران نیست که باعث میشه که اروپا در رابطه با برجام اکسیم عمل نشون بده، بیشتر به خاطر پیشبری سیاستی هستش که عملا میگم به نتیجه گیریش از تقابل بین اروپا و آمریکا و چین نشأت میگیره. به همین خاطر نشون دادن قدرت نظامی ایران با آمریکا توی پیشبرد برجام کمک نمیکنه. نشون دادن قدرت ایران در مقابل اسرائیل تو پیش برده برجام به اون درجه کمک نمیکنه. به نظر من ایران داره سعی میکنه خودشو و نیروی نظامیشو تو اینجا نگه داره به خاطر امتیازگیری مستقیم با آمریکا. به هر حال اگه توی یه خلاصه بخوام بگم، من فکر کنم که از یه جهتی ایران دلش میخواد که اگر که احیانا هر گونه کشمکشی اتفاق بیفته بین خودش و اسرائیل از طریق حزب الله و اسرائیل، سعی کنه تو اون درجه نفوذ خودش نشون بده. بیشتر از اون نمیتونه کاری بکنه و پیشبردی براش نداره. تا اونجایی که به داخل خود ایران برمیگرده که هیچ کسی الان حاضر نیستش که فکر کنه یه جنگ دیگری با اسرائیل، یه جنگ دیگری بین حزب الله و فرض کنید اسرائیل به درجه زیادی کمک میکنه به بهبود و یا پشتیبانی از جمهوری اسلامی. اینم در لااقل توی صحنه سیاسی ایران الان اونقدر مطرح نیست. به همین خاطر فکر میکنم که ایران جای پایی نداره. قدرت نظامیشو بخواد نشون بده، باید قدرت نظامیشو در حقیقت در مقابل مردم ایران به جامعه نشون بده. تا در رابطه با نیروهای خارجی، آمریکا که قصد حمله نداره، اسرائیل زمزمه‌هاش میکنه ولی قصد حمله به ایران نداره و این شکل نیابتی که شما در ابتدا گفتید بین حزب الله و اسرائیل به نظر معقول تر میرسه تا اینی که ایران و اسرائیل بخوام با هم دیگه وارد جنگ بشن. حتی آخرین صحبتی که نتانیاهو دیروز فکر کنم صحبت کرده بود توی تلویزیون، نکته‌ای که داشت میگفت این بودش که یک مرکز اتمی بوده که اون مرکز اتمی رو وقتی که ایران فهمیده که اسرائیلیا بهش پی بردن خودشون رو از بینش بردن. یعنی حاضر نیستن که فکر کنم به شکل جنگ واقعی بین ایران و اسرائیل بیانجامه. تو اینجا جمهوری اسلامی پیشبردی نداره. از جهت برجام با مشکلات خودش مواجهه. در رابطه با آمریکا امتیازگیریش فعلا معلوم نیست به کجا میرسه. در رابطه با اسرائیل سعی نمی‌کنه به حالت نظامی بیشتر از دعوای و نزاع حتی جنگای کوچیک بین حزب الله و اسرائیل فراتر بره، تو تمام این عرصه ها ایران هیچ راه حلی نداره. پیش برده این شکل نظامی به نفعش نیست، بیشتر به نفع اسرائیل، به خاطر اینی که اسرائیل اینجا داره استفاده میکنه و اسرائیلی که داره و مشخصا حزب نتانیاهو که نیازمند اون تصویر نظامی هست. همین خاطر اگه تو اینجا تو رابطه حتی اسرائیل و حزب الله نگاه کنیم، باز اسرائیل که محکومه که این شرایط نظامی رو داره ازش استفاده میکنه و بیشترش میخواد ببره، تا اینکه بریم سراغ این که نیروهایی که به اسرائیل حمله میکنن، محکومیت اسرائیل تو اینجا تعیین کننده است. فشاری که داره تو جامعه اسرائیل داره میاد به خود نتانیاهو، عملا انتظاری که از بعد از اون دارن تعیین کننده میشه. همین خاطر من فکر میکنم این بخش زیادی از این نزاعی که داریم میبینیم مستقیما بعد از انتخابات 17 سپتامبر نتیجه گیری ها راه پیشرفتش بیشتر معلوم میشه تا دوره قبل از 17 سپتامبر که انتخابات اسرائیل برگزار شد. تا اون موقع جریان کج‌طرفه‌ای و همین شکل ادامه پیدا خواهد کرد، یعنی تا اینکه ببینن چه انتخابات چی میشه، آیا نتانیاهو دوباره سر کار میاد و این سیاست ادامه پیدا میکنه، یا اینی که نتانیاهو میبازه و حتی احتمالا میره زندان. این فاکتور تعیین کننده اصلی انتخابات اسرائیل. بعد از اون فکر کنم مسئله اون چیزی که لااقل ترامپ اعلام کرد و طریق پومپو که قراره یک معامله قرنشون رو به نتیجه برسونن، فکر کنم بعد راه حل صلحی که اشاره میکردن که صلح بین پیشنهاد صلح بین اسرائیل و فلسطینی که ترامپ گفته مخالفت میکنه، اون میشه قدم بعدیش. در حال حاضر نزاع در همین حدش انتظار نمیره که بیشتر بشه، ولی معلوم بودن نیروهایی که تو اینجا نفت میکنن طبیعتاً اسرائیل و به همین خاطر میگن باید نکشه.
در حال حاضر کشورهای پیرامون ایران رو هم هر کدوم یه بشک بارود که چه ارز کنه به مثابه یه بمب اتم. عربستان هم اخیراً اعلام کرده که غنی‌سازی اورانیوم رو شروع کرده و با استقبال سریع ترامپ هم روبرو شده. می‌خواستم ببینم جایگاه این سیاست استاندارد دوگانه رو شما چجوری توضیح میدید؟
فکر میکنم خیلی سخت توضیح دادنش برای هر کسی که داره نگاه میکنه. از یه طرف صحت اون چیزی که لااقل کمونیست‌ها قبلا گفته بودن معلوم بود که گفتیم مسئله اتمی بهانه است. هیچ کسی به آمریکا این اجازه رو نده که تصمیم بگیره کی میتونه و کی نمیتونه امکانات و صنایع اتمی و غیره داشته باشه. آمریکا خودش تصمیم گرفته که، و یا حتی این کمپی که توی سازمان ملل هست نشسته، تصمیم گرفته که میتونه داشته باشه کی نتونه. میتونه اسرائیل میتونه داشته باشه، فرض کنید پاکستان میتونه داشته باشه، هندوستان میتونه داشته باشه، و تصمیم گیرن ایران نمیتونه باشه. این معلوم نیست این اجازه و خودگماشتگی که اینا تصمیم میگیرن تو دنیا، اونم به توسط نیرویی که خودش تنها کشوری است که بمب اتم استفاده کرده، از کجا میاد؟ امروز تصمیم گرفتن که اسرائیل که میتونه داشته باشه هیچی، عربستان هم میتونه داشته باشه. عربستان بمب اتم میخواد برای چی؟ فرض کنید ایران بمب اتم میخواد برای چی؟ قرار اینا همدیگه با بمب‌های اتمی بزنن؟ یک همچین تصویری لااقل باید سیما آخر آخر یه جدال دیگری باشه. تا اونجایی که به این کشورها برمیگرده، هیچ کدومشون مسئله بمب اتم، چه در سطح آمریکا و روسیهش بگیرید، چه در سطح اروپاش بگیرید، و چه عربستان و ایران و پاکستان، بمب اتم برای هیچ نیروی امروز تو دنیای واقعی جواب اول نیست. احتمالاً تحت شرایط خیلی خاصی میتونه یکی از پاسخ‌ها به یه مسائلی باشه، ولی در حال حاضر کمکی نمیکنه. بیشتر نشون دادن این دوگانگی نه بر سر خود موضوع و کالا که اینجا اسمش رو بزنیم اتمی شدن، بلکه بیشتر سر روابط سیاسی جمهوری اسلامی لااقل هم خط آمریکا و اون سیاستی که اون میخواد نیست، اونم به دلایل متعدد دیگری، نه اینکه از نظر طبقاتی با هم دیگه جا هم همراه نیستن. نزاعهای معینی هستش که به اینجا انجام میده. عربستان سعودی تو اینجا در رابطه با اسرائیل، در رابطه با آمریکا خیلی هم خط و پشت سرتر آمریکاست. به همین خاطر این دوروی واقعا از همینجا در میاد. اینی که چه نیرویی میتونه داشته باشه نداشته باشه، اینی که داشتن اصلا و ساختن سلاح‌های اتمی چقدر ضد بشریه اصلا تعیین کننده نیست. تمام سیاست و حول این برمیگرده که کی رابطه‌اش و تو چه شرایطی چه رابطه‌ای داره با فرسان غرب و مشخصا اینجا آمریکا، اینی که تعیین کننده میکنه. همونجوری که اعدام و سرکوب و غیره توی اسرائیل و توی عربستان و توی کشورهای خلیج قابل قبول فرسونی، توی یه دیگه نیست. یه جا یکی رو محاکمش میکنن قابل قبول نیست، توی ایران دارن گرگر میکشن و چکنجه میکنن و احکام فلان میدن براشون قابل قبول میشه. میخوام بگم تمام دورویی این داستان بر حول سیاست ها و دوری نزدیکی است که دولت‌های متفاوت بوجوزی دارن به همدیگه نگاه میکنن. نه خود موضوع اصلا تعیین کننده نیست اینجا. اتمی شدن به درجه حتی عربستان سعودی نه به نفع مردم عربستان نه به نفع مردم منطقه، فقط امکان سوداوری و تجارت و امکانات دیگری که خود اینا با هم دیگه دارن تعیین میکنتش، وگرنه خود کالا میگن چه اصلا جواب نیست. و این پولیشون دقیقاً تو همینه و اصلا اینجا باید نگاش کرد که این سیاست ها حول این برمی کرده که نزدیکی و دوری به آمریکا و غرب چیه، و به همین خاطر باید همین دوری رو نشون داده بگیم مردمی که زندگی میکنن چه تو اروپا چه تو آمریکا چه تو چین چه تو روسیه چه عربستان چه ایران چه اسرائیل و چه پاکستان، هیچ کدوم اینا نیازی برای حضور نیروهای نظامی و به شکل اتمیش حتی با بمب‌های اتمی ندارن و تمام اینا ضد بشریه و بوجوزی ساخت و پرداخت خودش برای جنگ‌های نظامیش و یه همچین چیزی و حضورشون باید تلاتا محکوم بشه. ما نه خواهان اتمی شدن بمب اتمی توی ایران و نه توی عربستان و نه توی اسرائیل و نه توی پاکستان و نه توی آمریکا هستیم. اونجا به مردم برمیگرده بمب اتمی واجب اثر مخواهش میتوان بود.
اجازه بدیم من به عنوان سوال آخر برحال بگم که بخواه پایان کار چی میشه؟ یعنی جایگاه یک سیاست آزادی خواهانه و سوسیالیستی در قبال این بحران خاورمیانه که هر روز از یه جایی سر در میاره چیه؟ و به معنی طبقه کارگر جهانی باید کجای این ماجرا وایسه؟
تا اونجایی که به خودمون مسئله شما در ابتدا مطرح کردید، درگیری بیشتر و نزاع و حتی صحبت احتمالی جنگ وسیع‌تر بین حزب الله و فرض کنید اسرائیل و یا فرض کنید ایران و یا حتی اسرائیل توی حملاتش با عراق در منطقه، کل این سیاست‌ها نتیجه رابطه‌ای است که بین دول بوجوزی و رابطه‌ای است که اونا دارن و راه‌هاشون برای محکوم کردن همین شرایط و تحمیل همین شرایط به مردمی هستن که تحت حاکمیت اونا هستن. تا اونجا که به سیاست آزادی خانه برمیگرده، ادامه هر گونه جنگی بین اسرائیل و فرسونیت هزبلا غیره طبیعتاً اولین نقطه محکوم کردن اون اسرائیل توی شکی نیست، ولی تا اونجا که به این شرایط برمیگرده سیاست هایی است که دارن اعمال میکنن. یکی از این سیاست ها اینه که توی منطقه تصمیم گرفتش بعد از اینکه بالاخره یه جوابی کل دنیا بهش رسیده بود که دو دولت باشه توی منطقه، دولت فلسطین و دولت اسرائیل، دولت ترامپ اینو زیر پا گذاشته و عملاً مرغاش کرده و تحت اسم همه میگن داستان معامله قلب داره سعی میکنه سرپوش روش بذاره و انگار اینکه داستان یه رابطه اقتصادی و رابطه سیاسی و حضور مردم و فشاری که به مردم فلسطین و تضییقات متعددی که به اونا وارد میشه توسط دولت اسرائیل اونا رو به کناری بزنه. یه سیاست اینه که بالاخره این دولت اسرائیل باید به رسمیت بشناسه دولتی که به اسم دولت فلسطین، لااقل این یه معدل گیری میشه گفت اینجا که مورد قبول بخش متفاوت سرمایه حتی قرار گرفت بود و نیروهای فلسطینی هم از اون پشتیبانی کرده بودن، حداقل به رسمیت شناختن این از بین بردن و عقب نشوندن اسرائیل از اینی که تصور بکنه که میتونه هی سرزمین گشایی کنه و از طرف دیگه فرسون اورشلیم و سفارت های آمریکا اینا داره تو اونجا باز میشه، همینا رو ببنده و اون سیاست دو دولت رو اول اجرا بکنه که بالاخره این زخم قدیمی مسئله فلسطین رو باید حلش کرد و نمیتونن از این تفره برن. نقطه دوم اینی که نمیشه که توی این زمینی که شما دقیقاً درست گفتید یه زمین باروته یه آتیش به پا کرد یه جا و ناامنی به وجود بود. ناامنی یکی از اون شرایط پیشبرد سیاستی است که عملا آمریکا دنبال کرده و تو این دوره دیدیم ناامنی ها به کجا رسید، از داعش به وجود اومد توش تا هزار چیز دیگه. هر گونه ناامنی امکان حضور و وجود به وجود اومدن گانگسترهای متفاوت و اما اصلا گروه ها رو توی که حالت نظامی دارن تو منطقه بیشتر میکنه. این باید خاتمه پیدا کنه. نکته سوم اینی که پیشبرد نظری که تونجکه به مردم ایران برمیگرده است، مردم ایران هیچ نیازی ندارن، اگه دولت مردمی سر کار بود هیچ نیازی نداشتن که ارتششون به صورت نظامی تو منطقه باشه. تمام نیروهای جمهوری اسلامی باید از خاک کشور دیگه برگردن و حضور نداشته باشن، باید کاملا جمهوری اسلامی نیروهای نظامیش از جا بکشه بیرون. نکته دیگه اش اینه که خود آمریکا به عنوان یکی از مسئول اصلی دولتی که کل اون منطقه رو نظامی کرده باید نیروهای نظامیش از خلیج بکشه بیرون و هر گونه نظامی کردن در مقابلش باید ایستاد و خواهان پایان دادن بهش شد. اینها مینیمم هایی هستن که کمک میکنه که لااقل مردمی که تو اینجا تنظیم میکنن امکان پیدا کنن که خودشون تکلیف خودشون رو با دولت خودشون یکسره کنن. وجود هر گونه درجه از نظامی شدن تو هر شکلش هر گونه جنگی، هر گونه فشار نظامی که به توسط چه آمریکا چه بقیه نیروها تو منطقه بیاد، یکی از عواملی هستش که مبارزه طبقاتش تو اونجا کنتر میکنه، آینده مردم نامعلوم تر میکنه و زندگی و شیرازه جامعهشون رو بیشتر از هم میپاشه. اینو باید در مقابلش ایستاد. پایان یافتن نظامی شدن کل منطقه خاورمیانه یکی از شرایطی است که امکانی است که به مردم این کشور امکان میده تا بتونن میگم تکلیف خودشون با تبعکارش تکلیف خودشون با جزئی خودش یکسره کنه و به همین خاطر حداقل سیاست آزادی خواهانه ای میشه که جلوی نظامی شدن منطقه رو گیره و هر نیروی که در اونو بیشتر و بیشتر نظام میکنه، اینجا فرسان دسترایی در رابطه با حملات خیلی کلی یا آمریکا با نظامی کردن بیشترش، کل این دوت باید محکوم بشن و جلوشون گرفته بشه تا بتونن مردم تکلیف خودشون رو با بجوزی خودشون یه سره کنن.
رادیو نینا، صدای آزادی خواهی، صدای برابری طلبی.